صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين توفیقی شد در آغازین روزهای بهار دو سه شبی رو در این مجلس نورانی در کنار حرم کریمه اهل بیت در جمع شما برادران و خواهران زائران حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مطالبی رو به عرض برسانیم. بنده این سه شب هر شبی رو یکی از احادیث وصایا و سفارش‌های پیغمبر اکرم رو انتخاب می‌کنم و خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. می‌دانید رسول خدا یک سلسله سفارش‌ها و وصایایی دارد که بعضی از اینها جنبه فردی دارد، یعنی به یک نفر فرموده، گاهی به امیرالمومنین علیه السلام، گاهی به عبدالله ابن مسعود، گاهی به ابوذر، گاهی به سلمان، گاهی هم افرادی که اسمشون معلوم نیست تو تاریخ، جاء رجلون، یک کسی آمده خدمت پیغمبر عرض کرده اوسنی، اذنی، آقا جان منو موعظه کنید، به من سفارش کنید. مجموعه این کلمات الحمدلله جمع‌آوری هم شده، دو سه تا کتاب نوشته شده تحت عنوان وصایای پیامبر و سفارش‌های پیامبر، چاپ شده، ترجمه شده. صحبت‌ها و فرمایشاتی که رسول خدا گاهی به یک نفر فرموده، گاهی هم نه، عده‌ای بودن تو مسجد، جمعی بودن فرموده، که اینها رو گاهی خود اون افراد نقل کردن، گفتن رسول خدا ما همچین سفارشی کرد. گاهی هم نه، روایت راوی داره، یک کسی میگه رسول خدا اینطور فرمود. گاهی خود نصیحت شونده حدیث رو نقل کرده، گاهی نه، دیگری نقل کرده. یکی از این فرمایشات کلامی است که جناب سلمانی که همه شما با نام و یادش آشنا هستید، در مدائن نزدیک بغداد به خاک سپرده شده و عمر طولانی هم نمود، ایشان میگوید اوسانی خلیلی به سبعت خصال، خلیل و دوست من، نمیگه پیامبر، نام نمیبره، خلیلی، حبیب من، خلیل من، دوست من، چون رابطه ایشون با پیامبر خیلی صمیمی بوده، به من 7 سفارش کرد. اوسانی خلیلی به سبعت خصال، به من 7 سفارش کرد که من هیچگاه اینا رو فراموش نمی کنم. این نکته دومی مهمتره که هیچگاه فراموش نمی کنم. نصیحت تو عالم زیاده، نصیحت پذیر کمه. اینی که همه انبیا یکی از حرفاشون این بود که ما ناصحیم، ما برای نصح آمدیم، برای خیرخواهی آمدیم، برای موعظه آمدیم، اما قرآن کریم می‌فرماید بعضی ها سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چه انذار بکنی، چه موعظه بکنی، چه نکنی، براشون اثر نداره. پذیرش موعظه خودش یکی از نشانه های سلامت قلبه. آدم سالم و آدم بفرمایید که انسانی که متدینه، انسانی که قلبش بیمار نیست، رجس و پلیدی نداره، یکی از ویژگی‌هاش اینه، نصیحت پذیره، موعظه پذیره. سلمان میگوید رسول خدا به من 7 سفارش کرد که من اینها رو هیچ وقت فراموش نمی کنم، به کار میبندم، تو زندگیم پیاده میکنم. خب من اینها رو امشب برای شما زائران محترم و عزیزان به عنوان یک یادگار از کنار حرم کریمه اهل بیت به سرعت عرض میکنم و با یه توضیحی از کنارش رد میشم. چیه این سفارش ها؟ مسلم این سفارش ها شخصی نیست، اینطور نیست که مخصوص شخص سلمانه، مال همه است، همه اینها رو به کار باید ببندن. کلام نبوی است. حبیبم رسول خدا به من 7 سفارش کرد، اولی و دومیش این بود ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی. سلمان همیشه به پایین دست خودت نگاه کن و به بالا دست نگاه نکن. ان انظر الی من هو دونی. در جامعه اختلاف طبقاتی آقا همیشه بوده، هیچ کس غنای مطلق نداره، هر کسی شما تو جامعه فرض کنی از او بالاتر، ثروتمندتر، غنیتر وجود داره. یکی از توصیه های روایات ما این است که توی زندگی اگر میخواید احساس حقارت، احساس کمبود، احساس عقب ماندگی، مسابقه دنبال هم دویدن تو ثروت نداشته باشید، همیشه به پایین دستتون نگاه کنید. جناب سلیمان میدونید خب ثروتمند بود، وضع مالی خوبی هم داشت. نوشتن حدیث داریم صبح که میشد میرفت پیش مساکین و فقرا مینشست، میگفت مسکینون مع المساکین، من یه مسکینیم با مسکینها مینشینم، با اینکه وضع بسیار خوبی داشت. اما هیچگاه فراموش نمی کرد که در حدیث دارد هر روز صبح بلا استثناء می رفت در جمع فقرا می نشست، می گفت مسکینون مع المساکین، من مسکینیم با مساکین. اینا نکته داره، اینا دقت داره. مرحوم صاحب عروه، مرحوم سید محمد کاظم یزدی که از علمای بزرگ ما بوده، بسیاری از علمای ما شخصیت‌های ما شاگرد مکتب ایشان بودن، ایشون وقتی به مرجعیت تام رسید و مقام و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد، مراجعات فراوان، وجوهات فراوان، یکی از دوستان خصوصی ایشون میگه من یه روز رفتم خدمت مرحوم اسد محمد کاظم یزدی، دیدم تو اتاقش یه دیزه گلی و یه دیزه کوچولوی دلوی تاقچشه. گفتم شما مرجع عالی قدر، خب اینجا هم اتاق مطالعه و مراجعات شما، از این دیزه چه کار میکنه؟ گفت این دیزه دورانیست که ما طلبه بودیم، تازه اومده بودیم درس میخواندیم، تو این برای خودمون غذا درست میکردیم، اینو گذاشتم اینجا یادم نره که من چی بودم، کجا بودم. و یه وقتی مرجعیت و یه وقتی این مراجعات زیاد منو مقرور نکنه، این دیزه یادآور دوران فقر و دوران طلبگی و آغاز زندگی است که من داشتم. علمای ما اکثرا اینطور بودن. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه، مؤسس حوزه علمی قم، که هم خودش و هم فرزند بزرگوارش عاشق مرتضای حائری تو این حرم بالا سر دفنن. عزیزان برید فاتحه بخوانید، کمک بگیرید از روح این علما و اینها رو واسطه کنید پیش خدا. اینها شخصیت هایی هستن که مقرب بودن. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری تا آخر عمر یک زندگی ساده و یک زندگی بسیار زاهدانه ای داشت. پیشکاری داشت به نام عاشق علی. میگه من یه شب آقا خوابیده بود، دیدم در میزنن، در رو باز کردم دیدم یه خانومی است. گفت که ما زغال منزلمان تمام شده، شوهر من مریضه، هم سرماست، هم بیماری است، هم غذا نیست، میشد به آقا بگید یه کمکی به من بکنه؟ گفتم آقا مشغول خواب و استراحت، من نمیتونم الان بیدارش کنم، برفم تو کوچه بود، منم الان کاری ازم نمیاد، چیزی پیشم نیست، حالا برو صبح من به آقا میگم. میگه این خانم که رفت، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری که بیدار بود و صدای ما رو میشنید منو صدا زد، با ناراحتی فرمود شیخ علی فردای قیامت در مقابل خدا چی میخوای جواب بدی اگر این زن امشب خودش و همسرش از گرسنگی تلف بشن؟ این چه حرفیه به او زدیم؟ بلدی منزلشو؟ گفتم بله. گفت پاشو با هم بریم. این مرجع بزرگ جلو افتاد، من به دنبالش، آمدیم خانه ایشان، وارد اتاق شدیم، دیدیم یه همسر مریضی داره، اتاقم سرد. ایشون همون شبی فرستاد دنبال یکی از پزشکهای قم، صدرالحکما در قم اون موقع معروف بود، گفت برو به صدرالحکما بگو عاشق عبدالکریم میگه بیا یه مریضیست همین شبی ببینش و دارو بش بده. امکانات حالا که نبود، امکانات امروزی که نبود، این پزشک رو، صدرالحکما رو میگه آوردیم معاینه کرد. عاشق عبدالکریم فرمود به حساب من برید در خانه داروخونه چی رو بزنید، بگید ایشون فرموده دارو بدید. دارو گرفت، بعد فرمود برو در خانه فلان مغازه‌دار، شب بود، خواب بودن اکثرا، بیدارش کن، زغال بگیر. بعد عاشق علی میگه، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فرمود روزی چقدر گوشت برای خونه ما میخری؟ گفتم مثلا انقدر سیر. فرمود نصفش کن، از فردا نصفشو بیار خونه ما، نصفشو ببر خانه این خانم، تا ما بتونیم یک کمکی بیشتری بهش داشته باشیم. اینطور زندگی میکردن. اینطور مرحوم عاشق عباس قمین صاحب مفاتیح که الان کتابش کنار قرآن تو همه حرمها به چشم میخوره و یک عمر با اخلاص زندگی کرد، در نجف اشرف با یک لباس ساده، با یک زندگی بسیار زاهدانه، یک خانمی از هندوستان اومد خدمت ایشون سلام کرد، گو آقا 75 روپیه من میخوام به شما اهدا کنم، نذر کردم حالا یا تعهد دارم، میخوام به شما بدم، دوست دارم. اون زمان می نویسن زندگی ایشون در یک ماه با 50 روپیه به اصطلاح اداره می شد. 75 روپیه یعنی خرج یک ماه و نیم زندگی ایشان. هر چه اصرار کرد نپذیرو، گفت نمیخوام اسمم از سلک فقرا خارج بشه، تو اینو به من میدی، من عادت میکنم به یه زندگی، بعد نمیتونم اونو ادامه بدم، میخوام با همین سادگی زندگی کنم. و ببینید نمونه های فراوان. اگر مرحوم سبزواری ها، ملا هادی سبزواری ها جلوی ناصرالدین شاه ایستادن، اگر بزرگانی مثل شیخ انصاری، بزرگانی مثل میرزای شیرازی تونستن جلوی طاغوت ها بیستن، یکی از دلایلش این بود مکب به دنیا نبودند. سلمان میگه رسول خدا به من سفارش کرد یک و دو، همیشه به پایین دست نگاه کن و دوم به بالا دست نگاه نکن. امسال مقام معظم رهبری هم این دغدغه رو اشاره کردند، الگوی مصرف، رعایت زیست صحیح، رعایت قناعت، رعایت کفاف، پرهیز از ریخت و پاش و ولنگاری مالی که تو کشور ما زیاده. من نمیگم تو خانه من و شما، نه، غالبا تو خانه ها رعایت میشه، ایشون هم فرمودند تو تالارها، توی هتل‌ها، توی مراسم هایی که گاهی غذا کیلوهای فراوان، تنها، گاهی غذا برنج مرغ دور ریخته میشه، خب اینها اسرافه، اینها فردای قیامت پاسخگویی داره. قرآن کریم ببینید با چه شدتی با این گناه مبارزه کرده. خدا مصرفین رو دوست نداره، مبذرین برادران شیطانند. اسراف کفران نعمت، اسراف نعمت رو سلب میکنه. خب یکی از چیزایی که عزیزان مهمه تو زندگی، خانواده ها مخصوصا تو مسابقه چشم هم چشمی، فلانی مبل خریده منم باید مبلمو عوض کنم، فلانی پردهشو عوض کرده، فلانی فرشه، خب مگه این فرش چه اشکال داره، مگر این پرده چه اشکال داره، مگر این مبل چه اشکالی داره. گاهی اینها موجب میشه انسان فاصله بگیره از معنویات. سلمان میگه این نخستین و دومین سفارشی بود که پیامبر به من کردن، ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی. سومین سفارش که بازم تو همین رابطه است، ان احب الفقرا و ادن و منهم. میگه پیغمبر به من سفارش کرد با فقرا رفیق باشه و باشون ارتباط داشته باشه. همه ائمه ما با فقرا ارتباط داشته. یکی از دعاهای امام سجاد این بود، اللهم انی اسالک صحبت الفقرا، صحبت الفقرا، یا حبب علی صحبت الفقرا، خدایا دوستی و رابطه با فقرا را پیش من محبوب کن. اللهم حبب علی صحبت الفقرا. ولذا سلمان میگه رسول خدا سفارش کرد من با فقرا دوست باشم، نزدیک باشم، ارتباط داشته باشم. نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله کنار بعضی از همین افراد نشسته بود، بعضی از همین فقرا، مستمندان، ابازر بود، صهیب بود، مقداد بود، سلمان بود. یک کسی وارد مسجد شد، مغرور، متکبر. ثروت آقا وسیله است، قرآن هم می‌فرماید ان الانسان لیتقا ارآه استقنا. ثروت نباید عامل طغیان بشه، نباید عامل منیت بشه، نباید عامل سرکشی بشه، نباید عامل دوری از خدا بشه. در حدیث داریم وقتی درهم و دینار زده شد، شیطان اینها رو بوسید، گفت نعم الاون، اینا خوب کمکی هستن برای من، من با اینا خیلی ها رو به انحراف میکشم. ثروت باعث شده در تاریخ دین اختراع بشه، ثروت باعث شده در تاریخ امام کشته بشه، ثروت باعث شده در تاریخ مقابل حجت خدا سفارایی بشه. چه کردن شما ببینید مگر به دنبال ثروت جنگ جمل را نیفتاد؟ مگر به دنبال ثروت عده‌ای در مقابل ابا عبدالله صف نکشیدند؟ خود امام حسین فرمود اینها لقمه حرام جذبشون کرده. پیامبر اکرم نشسته، عده‌ای از اینا دورش، یک عرب متعصبی وارد شد، گفت یا رسول الله اینها را از خود دور کن، ما بنشینیم با شما صحبت کنیم، ما دور شما رو داشته باشیم. آیه نازل شد، وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پیغمبر با همینا بشین، وَصْبِرْ نَفْسَكَ، خودتو با اینا وفق بده، گوش نده به حرف این شخص. رسول خدا بلافاصله سجده کرد، سجده شکر کرد که خدا کار منو تأیید کرد، تصحیح کرد. ان احب الفقراء و ادن و منهم، این سفارش سوم. چهارمین سفارش، رسول خدا به سلمان فرمودن، سلمان میگه به من رسول خدا فرمود، ان اقول الحق و ان کان مرا. سلمان حق بگو ولو تلخ باشه، اگه شیرین باشه و به نفع آدم باشه که حق گویی هنر نیست. اگر یه جای آدم حق بگه بهش امتیاز بدن، حقوق بدن، جایزه بدن، اگه حق بده و او رو بالا ببرن، مدهش کنن، که این هنر نیست. اما اگر حق گفت مثل عبدالله ابن عفیف و ابن زیاد با او برخورد کرد، اگه حق گفت مثل میثم تمار زبانش رو از حلقش بیرون کشیدن، اگه حق گفت مثل ابن سکیت زبانش رو از حلقش بیرون کشیدن، مثل میثم تمار دست و پاشو قطع کردن، مثل رشید حجری اونگونه به شهادت رسید، اگر آدم حق گفت امتیازش رو از دست داد، اینجا هنر است. سلمان حق بگو اونجایی که مخصوصا هزینه داره، و ان کان مر را، ولو تلخ باشه. اگر اینجا حق بگی بخر نفع بچت، به نفع همسرت رأی بدی، ممکنه کوچیک هم بشی یه قدری، ولی باشه، دروغ نگو، حق و زیر پا نذار. اگه حق با همسرت بگو، اگه با فرزندت بگو، اگه با شریکت بگو، اگه با همسایت بگو، اگه با رقیبت، با تیمیه که قبولش نداری، با کاندیدایی که موافق باش نیستی، با گروهی که تو حزب تو نیست، با شخصی که تو طرفدارش نیستی، اما حق میگه حق رو بگو، کتمان نکن. عزیزان، یکی از گناهان بزرگ که چندین مرتبه تو قرآن برش تأکید شده و این گناه مذمت شده تو قرآن، کتمان حقه. کسایی که چیزی رو بدانن، حقی رو بدانن، کتمان کنن. نمیگیم ناحقم بگه و نه، دفاع نکنه، سکوت کنه، حرفی نزند که اونجا در واقع حق رو به بروز برسانه. نان به نرخ روزخور باشه، ابن الوقت باشه. نه، سلمان حق رو بگو، گرچه حق گویی برای تو تلخ باشه. اینم سفارش بعدی که رسول خدا به سلمان فارسی کردن. پنجم، سلمان میگه رسول خدا من سفارش کرد، ان اصل رحمی و ان کانت مدبره. سلمان با فامیلات رابطه داشته باش، ولو اونا به تو پشت کنن، اگه اونا بیان تو هم بری، که این هنر نیست. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسن کما احسن الله الیک، به تو نیکی کردن، تو هم نیکی کردی. اما اگر او پشت کرد، او بدی کرد، او خطا کرد، تو رفتی سر زدی، عزیزان من، روایت داریم اول ناطق یوم القیامه من الجوارح، در حدیث داریم اول ناطقی که روز قیامت سخن میگه، و خلاصه اونجا در روز قیامت یا گله میکنه یا اگر کسی حقش رعایت کرده مدهش میکنه، رحم و فامیله. در حدیث داریم نام رحم و صله رحم که میگن، کلمه رحم از نام خدا که رحمانه مشتق شده. اول سوره نساء رو شما باز کنید ببینید، خدا کنار نام خودش سفارش ارحام رو کرده، سفارش خیشان رو کرده. قبلا هم اینجا عرض کردیم، اگر با کسی قهرید، اختلافی دارید، اگر جدایی هست، اگر کینه‌ای هست، اینها رو در این ایام تبدیل به صلح کنید، برید سر بزنید، از هم تفقد کنید. حالا بعضیا میگن آقا فامیل ما صلاحیت اخلاقی نداره، یا مثلا فرض کنید که بعضی از موانع هست، با یه تلفن، با یه پیام دلجویی کنید. صله رحم عمر انسان رو طولانی میکنه، صله رحم رزق انسان رو بیشتر میکنه، صله رحم آرامش برای انسان میاره. و لذا ببینید شما وجود مقدس امام صادق علیه السلام گاهی از مدینه میامد بیرون، یکی از برادرانش اطراف مدینه بود، میرفت به او سر میزد. نبی مکرم اسلام، ائمه بزرگوار ما اینطور بودن، با اینکه امام حجت خداست، پیامبره، اما میرفتن به فامیل سر میزدن، تفقد میکردن، سفارش میکردن، حتی مال وصیت میکردن. سلمان میگه پنجمین سفارشی که رسول خدا به من کرد این بود: با فامیلت ارتباط داشته باش. این 7 سفارش رو امشب به گوش بگیرید، نصیحت رسول خدا رو به کار ببندیم و ما هم تو زندگی پیاده کنیم. 6 ان لا اسأل الناس شیئا. نبی مکرم اسلام به من سفارش کرد تا میتونی به مردم رو ننداز. دستی که دراز میشه برای رو انداختن به مردم پل اسارت. تا میتونی قرض نگیر، تا میتونی در خونه مردم نرو، تا میتونی چیزی از کسی نخوا. یکی از دلایل این که ابراهیم به این مقام رسید همین بود. ابراهیم در حدیث دارد تا آخر عمرش هیچگاه رو به کسی ننداخت، هیچگاه از کسی چیزی طلب نکرد. البته آدمی ها به هم احتیاج دارن، یه وقت آدم روزه داره، خونش عروسی داره، فرش میخواد، نمیدونم ظرف میخواد، اب نداره. اما بعضیا به خاطر بلند پروازی ها، به خاطر بیدقتی در برنامه ریزی زندگی، خودشون همیشه مدیون و مقروز مردم میکنن. رو چشم هم چشمی گاهی خودشون رو در واقع بدهکار به دیگران میکنن. فرمود تا میتوانی سلمان به مردم رو نینداز. امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام در یک سخن نورانی فرمود اونایی که به مردم رو میاندازن اسیرند، اما اونایی که به مردم کمک میکنن، رفع نیاز از مردم میکنن، امیرند. تو زندگی امیر باشید، اسیر نباشید. تو زندگی آدم باید سعی کنه به داشته های خودش اکتفا کنه. اگر این فرهنگ امروز تو جامعه ما جا بیفته که هر کسی به داشته های خودش، اختلاف طبقات رو نمیشه از بین برد. بالاخره در زمان امیرالمومنین، در زمان پیامبر اکرم، در گذشته تاریخ همیشه غنی غنا و فقر بوده، همیشه فقیر و غنی بوده. حالا یه وظیفه فقرا دارن، یه وظیفه اغنیا دارن. الان بحث من تو اون مسیر نیست، بس این اگر یه کسی دایره داشته های خودش رو ببینه، بر اساس او برنامه ریزی کنه. آقایی که ماهی 300 تومن حقوقشه، خب این سالش میشه مثلا 3 میلیون 4 میلیون، این چطور میکنه ماشین 10-15 میلیونی خریداری کنه؟ این سال حقوقش به 3-4 میلیون نمیرسه. این چطور میتونه سفر حج واجب و حج مستحب و عمره و کربلا، نمیگم نره این سفرها رو، از خدا بخواد برنامه ریزی هم بکنه. حالا حج واجب که استطاعت شرطشه، اگه استطاعت نباشه مشکله. اما الان یه مقداری سفرهای زیارتی رفتن، وسیله خریدن، یه مقداری عرض میکنم که اینجور مسائل مع الاسف روی بعضی ها رو، همه رو نمیگم، چشم هم چشمی شده. گاهی حتی مجلس گرفتن، گاهی میبینه نمیتوانه این خانواده بچه خودش موقع ازدواجشه، دختر خودش جهیزیه میخواد، نمیتونه تأمین کنه، با قرض و با سختی میخواد یه فضایی رو از مثلا باجناقش، از دامادش، از داییش، از همسایش عقب نمانه. نه، اگر انسان یه مقداری اکتفا، اینی که تو روایات داریم کفاف، اینی که تو روایات داریم غنیترین مردم کسیست که حس قناعت تو زندگیش باشه، اینها نکاتیست که به هر حال باعث مدیریت زندگی میشه. رسول خدا به من سفارش کرد سلمان به کسی رو نینداز. خب 7 و آخرین سفارش که دیگه مقداری راحت تر رعایتش، سلمان میگوید پیامبر به من سفارش کرد، سلمان زیاد بگو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ان اکثر سفارش کرد من زیاد بگویم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این ذکر رو من قبلا هم اشاره کردم، تو روایات ما خیلی سفارش شده بهش. ید او ال البر و البر ید او ال الجنه، قالو بلا، قال اخفاء المصیبت و کتمانها و صدقه و بر الوالدین و الاکثار من لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فرمود پوشاندن مصیبت، صدقه، نیکی به والدین و زیاد ذکر لا حول ولا قوة الا بالله گفتن و محبت پیامبر و آلش. خب جمع کنیم عرضمون رو، دیگه بیش از این تصدیف را هم نکنیم. خلاصه بحث امشب ما این شد که رسول خدا به سلمان 7 سفارش کرد که ما امشب برای شما نقل کردیم. فرمود سلمان در زندگی به پایین دست نگاه کن، به بالا دست نگاه نکن. سلمان با فقرا ارتباط داشته باش، حق بگو ولو بر تو تلخ است، رو به مردم نینداز. ذکر لا حول ولا قوة الا بالله تو زندگیت باشه. سلمان میگه من تا آخر عمرم این 7 سفارش پیغمبر رو فراموش نکردم و اینها رموز موفقیت ما بود. آری ذکر لا حول ولا قوة الا بالله میدانید ذکریست که روز عاشورا امام حسین هم این ذکر رو زیاد میفرمود. حالا همین بشه روزه من امشب با شما که وقتی همه اصحاب و انصار و فرزندان ابا عبدالله شهید شدن، آخرین یادگار کسا، آخرین باقی مانده از آل عبا و مستاق آیه تطهیر رفت به سمت میدان، نوشتن ابا عبدالله یه موضعی رو تو میدان انتخاب کرده بود، وقتی حمله می کرد به دشمن بر می گشت اونجا می استاد، می فرمود لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اون چنان بلند و رسا این صدا می پیچید تو خیمه ها، باعث آرامش دل زینب کبری، باعث آرامش بچه های ابا عبدالله علیه السلام می شد. پدرمون زنده است، پدرمون در حال نبرد است، و با این ذکر آرامش می گرفتن. هم خود ذکر آرام بود و آرامش بخش بود، هم گوینده که کلام کلام ابا عبدالله علیه السلام است. در نقل دارد لحظات این صدا قطع شد، زینب کبری و بچه ها هرچه گوش دادن دیدن دیگه صدای ابا عبدالله نمیاد. حسینی که هر چند لحظه یه بار مقید بود بزنه به قلب سپاه بیاد یک بار این ذکر رو بگه، بچه هاش بشنون و آرام بشن. انشاءالله خدا به همه ما و شما هم توفیق عملش رو عنایت بفرماید. به نورانیت ابا عبدالله، به اون حال امام حسین تو گودی قتلگاه قسمت میدم در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. این سال جدید رو سال ظهور آقامون امام زمان قرار بده. چشمهای ما به جمال امام زمان نورانی بگردان. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم همه ما رو توفیق بندگی، عبادت، عنایت بفرما. بیماران ما لباس عافیت بپوشان. به برکت امام زمان باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. این زمینهای خشک، این صدهای خالی رو خدا به باران بهاری پر و پرنشاط بگردان. خدایا به مقربان درگاهت، اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، امام عزیز، فرزندانش، روحشون از این جلسه شاد بگردان. خداوندا کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم الشأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين یکی از ویژگی های علی اکبر علیه السلام که همین رو من امروز محور بحث قرار میدم ادب اون جوان رشید ابا عبدالله علیه السلام است. خواهران گرامی میدانید ادب از ویژگی هایی است که اگر در زندگی کسی نباشه خیلی لطمه میبیند. ادب اگر در زندگی کسی نباشه دینش، عقلش، رفتارش، سلوکش دچار مشکل میشه. به همین دلیلم حدیث داریم اگر به شما گفتن دو روز از عمرت بیشتر باقی نمونده، فرض کنید آقای کسی اومد گفت من خبر دارم شما دو روز دیگه از دنیا میری، امروز چهارشنبه است، جمعه روز آخر عمرت، خب در این دو روز آدم باید چه کار کنه؟ اگه آدم با خبر بشه دو روز از عمرش باقی مونده طبعا فکرش میره تو این که برم قرآن بخونم، دعا بخونم، نماز بخونم، حق و ناس رو بدم، مردم از خودم راضی کنم. اما امام صادق فرمود نه، اگر از من بپرسید من میگم اون دو روز یک روزشو برید ادب یاد بگیرید. چقدر این ادب مهمه که گفت اگر دو روز از عمرت باقی مونده یه روزشو برو ادب یاد بگیر تا اون یه روز باقی مانده رو با ادب زندگی کنی. انقدر مهمه که شما میدانید ما اگه عقل نداشته باشیم چی نداریم، همه کارهای ما به عقل وابسته است. آدمی که عاقل نیست هیچ کار نمیتونه بکنه. حدیث هم داریم کل شیئن یحتاج الی العقل، همه چیز احتیاج به عقل داره، ولی خود عقل به یه چیز دیگه احتیاج داره. اون چیه؟ والعقل یحتاج الی الادب، عقل به ادب نیاز داره. آدم بی ادب عاقلم که باشه، با سوادم که باشه، دکترا باشه، محصل باشه، دانشجو باشه، روحانی باشه، عالم باشه، وقتی بی ادبه تو گفتارش، تو رفتارش، تو کردارش، طبیعتا کسی به حرفش گوش نمیده. خیلی این بحث مهمیست. من چند تا دستبندی میخوام بکنم، خوب گوش کنید. ما در مقابل کیا باید ادب داشته باشیم؟ ده دوازده تا اقسام داره، منتها همش رو نمیگم، بعضیاشو برای شما میگم ببینید این بحث ادب چقدر مهمه. یک، ادب در برابر خدا. خواهران محترم، جوانهای گرامی، ما در برابر خدا باید ادب داشته باشیم. قرآن کریم میفرماید لا تقدمو بین یدی الله. ادب در مقابل خدا این است که از خدا جلو نیفتید. وقتی خدا به شما میگه خواهر گرامی این رو با آب کور مثلا یا با آب قلیل اینقدر بشوری پاک میشه، چرا شما وسواس به خرج میدید؟ کسی که وسواسیه این یه بیادبی به خداست. چرا بیادبی به خداست؟ چون خدا میگه از نظر من این پاکه، تو چرا میگی نجسه؟ از نظر من این درسته، شما چرا میگی نادرسته؟ اینی که حدیث داریم آدمای وسواسی پیرو شیطانن، حدیث درستی صحیحیست، چرا پیرو شیطانن؟ چون داره در مقابل خدا بیادبی میکنه. مگه پیغمبر خدا نفرمود من با 750 گرم آب وضو میگیرم، با 3 کیلوگرم آب غسل میکنم؟ چرا ما یه آب گرم کن آبو خالی میکنیم گاهی میگیم غسلمون درست نیست؟ چرا ما به چیزای بی خودی گاهی گیر میدیم، حساس میشیم؟ این یه نوع بیادبیست. بیادبیه در مقابل خدا. اگه الان به شما بگم شما در مقابل خدا بیادبید یا به من بگن بهمون بر میخوره. اما من چند تا مثال براتون میزنم ببینید که اینا بیادبی در مقابل خدا هست یا نه. یکیش وسواسه، یه زن وسواسی، یه مرد وسواسی، این توهینه، بیادبیه به خداست. چون خدا گفته پاکه، گفته شما نمیدونی پاکه، خبر نداری درسته. چرا خودتو، خانوادتو، شوهرتو، بچهتو آزار میدی، اذیت میکنی؟ یه مثال بیادبی در مقابل خداست. مثال دوم، اینایی که سوء ظن به خدا میورزن بیادبن در مقابل خدا. چطور سوء ظن میورزه؟ فرض کنید خداوند مریضی داره طرف، خدا حالا صلاح نمیبینه شفاش بده، یه چیزی از خدا میخواد، صلاح نمیبینه بهش بده. خیلی از ما حاجتهایی داریم بهش نمیرسیم. آقا پسر میخواد، خدا دختر میده، دختر میخواد، خدا پسر میده، مادرش سرطان داره، اولادش مریضی داره، دعا میکنه، خب به دلایلی کاسه عمر ایشون تموم شده، خوب نمیشه، جوون از دستش میره. بعضی اینجور موقعا تون میشن. یه وقتی یه خانم به من زنگ زد، خیلی ناراحت بود، میگفت من یه حاجتی رو مدت ها از خدا خواستم، گریه کردم، عشق ریختم، حالا بهم نداده. معلوم میشه خدا چنینه چنانه، شروع کرد به هر حال یه قدری تندی کردن. گفتم ببین خانم، هنری نیست که هر وقت خدا مطابق میل ما حاجت داد ما دوستش داشته باشیم. نه، سلیمان خدا خیلی به ثروت داد، بندگی خدا میکرد، اما ایوب خدا همه ثروتش رو گرفت، فقر بهش داد، اونم بندگی خدا میکرد. این هنره که هم در داری هم در نداری. قرآن میفرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضیا خدا پرستی و خدا دوستیشون رو منافع خودشونه، اگه به نفعشون باشه با خدا رفیقن، تا یه مریضی یا گرفتاری، بالاخره مصیبت و مریضی که مال بفرمایید که مردم نیست، نه، انبیای الهی، پیغمبر خدا هر چی خدا بهش پسر میداد از دنیا میرفت. مصلحت این بود، چند تا پسرش مردن، چند تا پسرش، این آخریش دیگه خیلی هم به قول معروف امروزی ها شیرین شده بود، 18 ماهش بود، بچه 18 ماهه خیلی شیرینه دیگه، یه سال و 6 ماهش بود، ابراهیم، خیلی پیغمبر دوستش داشت. رسول خداست، کسیه که عالم هستی به طفیل وجودشه، اما جلو چشمش بچه 18 ماهش مرد. انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد در تشییع جنازه‌اش. خب نمیشه به تقدیر الهی اعتراض کند که پیغمبر گرامی اسلام با اون عظمتش که شما توقع داری وقتی متوسل بهش میشی حاجت شما رو برآورده کنه، خودش پسر 18 ماهش از دنیا رفت. امام کاظم جوانش جلوش از دنیا رفت. امام صادق اسماعیل پسرش از دنیا رفت. ائمه ما هم داغ اولاد دیدن، هم فقر دیدن، هم امام حسن مجتبی زهر بهش خوراندن، خیلی دلشون میخواست امام حسین، زینب کبرا، برادراش، خواهراش، ایشون شفا پیدا کنه، اما مصلحت نبود، شهید شد. حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن دعا کرد، امام حسین دعا کرد مادر شفا پیدا کنه، اما شهید شد. اینو میخوام عرض کنم، ما نباید همیشه متوقع خدا باشیم، همیشه انتظار داشته باشیم حوایج، حاجت ها به نفع ما بچرخه، مطابق میل ما باشه. نه آقا، دنیا نیش داره، نوشم داره، دنیا فراز داره، نشیبم داره، دنیا سختی داره، راحتیم داره، عسر داره، یسرم داره. انما العسر یسرا. پیغمبر اکرم عسر دید تو مکه، سختی کشید، گرسنگی کشید، جنگ تو مدینه دید، یسرم داره، یه وقتی هم آسانی دید. پس اولین قسم ادب، ادب در مقابل خداست. ادب در مقابل خدا یعنی چی؟ عرض کردم، یعنی متوقع خدا نباشیم، اگه حاجتمون برآورده نشد بد نشیم با خدا. اگر چنانچه بفرمایید دستوری خدا داده، از خودمون چیزی اختراع نکنیم، درست نکنیم، جعل نکنیم، پیرو خدا و دستورات الهی بودن این میشه ادب در مقابل خدا. این یک، خوب دقت کنید. دوم، داریم اقسام ادب رو میگیم تا برسیم به بحث علی اکبر علیه السلام. دوم، ادب در مقابل پیغمبر خدا و امام معصوم. ما در مقابل ائمه و پیامبرم باید ادب داشته باشیم. خواهرای گرامی، خوب دقت کنید اینجا رو چی عرض میکنم. شما در زیارت، حالا الان ما در زمانی هستیم که میریم سر قبر ائمه زیارت میکنیم، زمان پیغمبر، زمان ائمه، ادب این بود که طرف میمد بشه پیغمبر فریاد نزنه، بی احترامی نکنه، پیغمبر رو به اسم صدا نزنه. خدا تو قرآنش پیغمبر رو به اسم صدا نزده، یا رسول الله میگه، یا ایها النبی میگه، یا ایها الرسول میگه. اما امروز که الان میریم ما خدمت ائمه، عزیزان من، بیش از 40 تا ادب تو زیارت ائمه است. آقا من رفتم مشهد، ادب زیارت امام رضا چیه؟ غسل کنم، دارم زیارت میرم. دو، تو راه که دارم میرم حرم ذکر بگم، نه این مغازه اون مغازه، این خرید اون خرید، خرید رو برای خودش برم، مستقل برم تو راه، لا اله الا الله، سبحان الله، الله اکبر. سه، قدمامو کوتاه بردارم، چون به ازای هر قدمی ثواب میدن. این ادب زیارت امامه. چهار، میرسم جلو حرم اجازه بگیرم، ولو فارسی بگم، یا امام رضا اجازه میدی من وارد شم؟ من لایق نیستم، من صلاحیت ندارم، اجازه میدی من بیام تو این حرم؟ اعدخلو یا الله، اعدخلو یا رسول الله، خدای من اجازه دارم وارد بشم، اجازه بگیری. چهارم، دور زریح در زیارت فریاد نزنی، داد نزنی، بیادبی نکنی. من خیلی قصه میخورم وقتی میرم مشهد، خدا میدونه هر دفعه میرم قصه میخورم از این وضعیت زیارت زنها، جیغ، فریاد، ناله، داد. چرا بابا؟ زیارت وسیله آرامشه. مگه امام رضا توی این زریحه؟ مگه امام رضا فقط جاش توی این چارچوب آهنی و نقره‌ای و طلاییه؟ علامه طباطبایی میرفت مشهد، اولین آجر حرم رو میبوسید، میفرمود همه اینجا مال امام رضاست، تبرکه. خواهر من، چادر به کمر میبندی، 10 نفر رو له میکنی، فریاد میزنی، داد میزنی، این بیادبی به امام رضاست. امام رضا کی راضی صدای جیغ و ناله تو رو نامحرم بشنوه؟ یکی دیگه آزار ببینه، اذیت ببینه، فشار به بعضی از این خانوم وقتی میان از به اصطلاح پای زری کنار، انگار تو سیسیو اومده، انقدر حالش بده که انگار تو سیسیو بوده، از بس فشار دیده، سختی دیده، آزار دیده، عرق ریخته، چادرش کنار رفته. ادب در مقابل امام رضا اینه، 2 رکعت نماز بالا سر بخوانی، قرآن بلدی قرآن بخوانی، بلد نیستی یه دور تسبیح قل هو الله بخوانی، هدیه کنی به روح امام رضا، این میشه ادب. داد زدن، فریاد زدن، بچه رو بلند کردن رو زر زن و مرد، فشار بیاره، لغت بزنه، آقا میخواد زری ببوسه، میخوام نبوسه. مگه امام رضا به زری بوسیدن زیارتش؟ اصلا متاسفانه این فرهنگ در بین ماها هست، بعضی های ما هست. ادب در مقابل امام رضا اینه وایسی زیارتنامهش رو بخوانی، نه برداری تو هر زیارتنامه که باز میکنی یه خواب بنویسی. خیلی من قصه میخورم، نارم میبینم، خدا میدونه، خیلی هم گفتم آقا هر که این خبر رو 3 بار ننویسه، هر که این روایت رو، این نمیدونم، خواب رو 3 بار ننویسه، یه خبر بدی بهش میرسه. هر که بنویسه خبر خوشی. همین پارسال اینجا بودم تو شهر شما، در همین گراش، دیدم یه کاغذهایی رو همه دارن تکثیر میکنن، تو این چیه؟ دیدم یه خوابی که نوشته، بعدم نوشته هر که اینو 10 بار تکثیر نکنه خبر بدی بهش میرسه. آدم هم ترسوان غالبا دیگه، تا به همچین حرفی میزنم که نکنه یه خبری برسه، فورا میره تکثیر میکنه. چرا خرافات؟ کی گفته به شما تکثیر کنی؟ کسی حق نداره برای من و شما تکلیف ایجاد کنه، غیر خدا و پیغمبر، غیر از وحی، غیر از شرع. این بیادبی زیارت نامه امام رضا رو خراب میکنی، با خودکار توش چیز مینویسی. این بیادبی نسبت به امام رضا است که فریاد بزنی، بدون اذن دخول وارد بشی. اینا خیلی مهمه. ادب در مقابل امام اینه که انسان امام رو تکریم کنه، تجلیل کنه، احترام کنه، رو به حقایق بیاره، دستورات امام رو عمل کنه، خرافه‌ای نشه، به خرافات نگرود. من یه وقتی یه جایی بودم، دیدم یک بچه مریض شده، تخم مرغ آوردن دارن براش میشکنن. من اون خانم گفتم این کار حرامه، کجای قرآن، کجای حدیث، حالا تو شهر شما نمیدونم رسم هست یا نه، کجای روایات، کجای سنت پیغمبر، کجای یه جای تاریخ پیدا کنید که ائمه ما یه همچین کاری کرده باشه؟ این حرامه، اسراف، تهمت به دیگرانه که فلانی بچه‌مو چشم زده فلان. این کارا رو بذاریم کنار. دین، دین عقله، دین معرفت، دین فهمه. امروز با 50 سال پیش فرق میکنه، امروز با 40 سال پیش فرق میکنه. امروز جامعه با آگاهی باید پیش بره. قدیم هم اینطور بوده، منتها خب قدیم نمیگفتن این حرفا رو، کمتر مطرح میشد. خیلی حواستون جمع باشه خواهرای گرام، ادب در مقابل پیغمبر و ائمه دومین قسم ادبه. ادب در مقابل پیغمبر و ائمه چیه؟ اینه که انسان حرفشون رو گوش بده، راهشون رو ادامه بده، ائمه رو بشناسه. دو تا کتاب بگیر خواهر جوان، راجع به امام صادق، امام باقر بخوان، ببین چی گفتن، مطالبشون چیه، حرفاشون چیه. 250 سال 11 تا امام ما تو این جامعه بودن. 250 سال تقریبا از حضرت علی علیه السلام که ایشون 11 هجری به امامت رسیده تا زمان شهادت امام عسکری 260، میشه 249 سال، 250. این 250 سال این ائمه بزرگوار غیر از مصیبت هیچی نداشتن، که تا میگن امام حسین ما میریم توی مصیبت، تا میگن امام حسن میریم تو زهر خوردن. نه بابا، این امام حسین 55 سال تو این جامعه زندگی کرده، داستان داره، تاریخ داره، حدیث داره، روش داره، زندگی داره، اینا رو آشنا بشیم. زینب کبرا سلام الله علیها، شما برید، ما تو تاریخ اینا تو جمع شما میگم، یک زنایی داریم واقعا نمونن. من بارها گفتم اسلام خیلی برای زن مقام قائل شده، خیلی جایگاه قائل شده. ما سوره تو قرآن به نام سوره نساء داریم، ما سوره تو قرآن به نام مریم داریم. و شما ببینید تو تمام این جمله رو خوب دقت کنید، تو تمام حرکت‌های مهم تاریخ یک زن پاش در کار بوده. برید نگاه کنید، یه مادر شهید من به شما معرفی کنم که یه مرتبه اومدن بهش گفتن 4 تا بچه شهید شد. ما مادر 4 شهید داریم، 3 شهید داریم، 2 شهید داریم، ولی کمتر اتفاق افتاده یک جا باشه. یکی رو خبر آوردن، یکی دیگر رو خبر آوردن، اما 4 تا جوان پدرم ندارن، امیرالمومنین سالها قبل از اون شهید شده، 4 تا فرزند شهید، ام البنین همسر شهیده، یه مرتبه میان بهش میگن خانم همه بچه‌هات کربلا شهید شد. یه نگاهی میکنه میگه کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین. خدا میدونه این حرف و ام البنین باید با طلا نوشته بشه. گفت همشون به فدای امام حسین. اب نداره بچه هم شهید شدن، امام حسین، از حسین بگید. این چیه؟ این چه روحیه ایست که یک زن داره؟ این ادب ام البنینه. علی اکبر جوان رشید امام حسین، جوانا علی اکبر یه ویژگیش ادبش بود. تا اومد بابا اجازه میدی، اومده مقابل پدر اجازه میگیره، فرزندی نیست که خودش تصمیم بگیره بی اجازه بره. بابا اجازه میدی برم میدان؟ بله برو. وقتی میاد میدان، ببینید رجز خوندنش و شعر خوندنش، و با اینکه امام حسین خیلی دوستش داشت، وقتی میرفت از پشت سر بهش نگاه کرد، اشک ریخت، گریه کرد، پدر دلش میسوزه، اما برای خدا او رو فرستاد میدان و اونگونه رشادت به خرج داد، شجاعت به خرج داد. خب من جمع کنم بحثم رو، ادب در مقابل خدا، در مقابل پیغمبر و امام. سوم، داریم اقسام ادب رو میگیم، سوم ادب در مقابل قرآن.
دیشبم تو مسجد گفتم این جمله رو، ما مسلمانیم خواهرا، این قرآن پاش خیلی زحمت کشیده شده، این قرآن خیلی شهید پاش داده شده، خیلی ها پاش کتک خوردن. خانومه با شوهرش تو خونه نشسته بودن دوتایی زمان پیغمبر قرآن یاد می گرفتن، یک کسی وارد شد مشرک بود، تا دید شروع کرد اینا رو زدن، هر دوشون رو کتک زد. ورقهای قرآن رو ورق نبود اون موقع، پوست آهو و گاو و اینها بود، اینا رو پاره کرد، به شدت اینها رو زد، رو آموزش قرآن کتک خوردن. عبدالله ابن مسعود اومد تو مکه سوره قرآن الرحمن رو بخونه، ابو جهل زد تو گوشش، پرده گوشش پاره شد، خون جاری شد. قرآن میخوندن کتک میخوردن، قرآن میخوندن زندان میشدن، شکنجه میشدن. اینطوری قرآن رو حفظ کردن، اینطوری قرآن رو یاد گرفتن. نکنه خواهر من قرآن بلد نباشی بخونی با این وقتی که داری؟ امروز این عذر از کسی پذیرفته نیست، مگر کسی بی سواد باشه که بگه من سواد دارم، دانشجوم، محصلم، دبیرستان میرم، قرآن بلد نیستم. کار کنید، بخوانید. الان تو بسیاری از کشورها، دیشبم اینو عرض کردم، ما صدها و هزاران حافظ قرآن داریم، این آیاتو حفظ میکنن. چرا هنوز حمد و سوره بعضیامون غلطه؟ بابا یه نماز میخوام بخونم حمد و سوره من غلط، 50 سال من هنوز ایاک نعبد و ایاک نستعین و اشتباه میخونم. چرا شق القمره؟ شمایی که برای پیراهن توی پاساژ 5 ساعت 4 ساعت وقت میذاری، برای خرید بازار، برای عروسی، برای جهاز دختر، این دینته، این کتاب آسمانیته. ادب در مقابل قرآن این است که هیچ وقت قرآن رو زمین نگذاریم، هیچ وقت، همیشه قرآن بالا باشه. تو اتاقی که قرآن هست پامونو دراز نکنیم مقابل قرآن، جایی که قرآن خوانده میشه حرف نزنیم، دست بی وضو به قرآن نگذاریم، تو زندگیمون همه جا قرآن رو ملاک قرار بدیم. مسافرت میریم، شهر میریم، خانه هستیم، ولو شده روزی یک آیه. من یه حدیث دیدم خیلی عجیبه، این حدیث بخونم براتون. شما شبا وقتی میاد به آسمان نگاه میکنید، دیدید چقدر ستاره تو آسمانه، چقدر قشنگه این ستاره ها. ما شبا از رو کره زمین وقتی به آسمون نگاه میکنیم پر از ستاره میبینیم، مخصوصا اول ماه که تاریکه. حدیث داریم آسمونیا، فرشته ها، وقتی نگاه میکنن به کره زمین، اونام رو زمین ستاره میبینن. خب کجای زمین ستاره است؟ زمین که ستاره نداره. فرمود خونه هایی که توش قرآن خوانده میشه از توی آسمان مثل ستاره دیده میشه. نگاه میکنن این خونه روشنه، این خونه روشنه، این خونه خاموشه. کدوم خونه خاموشه، کدوم خونه روشنه؟ فرمود خونه ای که توش قرآن خونده میشه روشنه، خونه ای که توش خوانده نمیشه تاریکه. یعنی قرآن باعث میشه خونه آدم بشه مثل ستاره، از آسمون پیدا بشه. حدیث داریم نورانی میکنه. این کتاب شفاست، این کتاب هدایت، این کتاب نورانیت. مرتب اونایی که سواد ندارید، قل هو الله حمد، من بارها گفتم، حتی اونی هم که سواد نداری قرآن رو باز کن نگاش کن، فقط هر روز نگاش کن، یه قل هو الله بخون از روش. حدیث داریم ان نظر الی القرآن به غیر قراءت عباده، نگاه به قرآن بدون خواندن هم عبادته. اینم سوم، ادب در برابر قرآن. چهارم که دیگه بحثمو جمع کنم، ادب در مقابل والدین، پدر و مادر. پیغمبر گرامی اسلام مادرشو از دست داد در کودکی، حلیمه سعدیه مادر رضاییشه، به شیر داده. پیامبر وقتی به مقامی رسید، به نبوت رسید، حلیمه سعدیه پیرزنی بود، تا وارد میشد بر پیغمبر، حضرت بلند میشد عباشو تا میکرد مینداخت زیر پاش، میفرمود مادرمه، من پیغمبرم باشه ولی مادرمه. ادب در مقابل پدر و مادر. وای بر اون جوانی که تندی کنه بر پدر و مادر، بیسته، صداشو بالاتر بیاره، البته پدر و مادران باید رعایت حقوق جوان رو بکنن، جوان رو درک کنن، تحقیر نکنن، کوچیک نکنن، جوان رو بچه 5 ساله ندونن، طرف مشورت قرار بدن، زور نگن، اونا هم وظیفه ای دارن. ولی حتی اگه این کارم نکنه پدر و مادر، جوان حق نداره، بچه حق نداره تندی بهشون بکنه. این همه تو قرآن و روایات ما سفارش والدین شده، سفارش پدر و مادر شده. به همین دلیله ادب در مقابل پدر، ادب در مقابل مادر، وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام. ببینید مادر رضاییشو اینقدر تکریم میکنه. امیرالمومنین مادرش از دنیا رفت، اون شخصیت با عظمت امیرالمومنین تو تشییع جنازه‌اش گریه میکرد، یا امه یا امه، مادر مادر میکرد. حتی ائمه ما اینطور بودن، نسبت به پدر و مادرشون احترام ویژه قائل بودن. پیغمبر گرامی اسلام اینطور بود. خب من خسته نکنم شما رو، خلاصه بحثم این است، یکی از ویژگی های مؤمن ادب است. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. واقعا بی ادب از لطف رب محروم میمانه. کسی که ادب ندارد هیچی نداره. سعی کنیم تو گفتارمون، تو نوشتمون، تو برخوردمون با زبونمون نیازاریم دیگران رو. چرا ما میگن مسلمان؟ حدیث داریم مسلمان یعنی کسی که مردم از دست و زبانش در سلامت باشن. خواهر من، نیازاریم با زبانمون، نیازاریم با برخوردمون دیگران رو. اگه ادب داشتی مردم احترامت میکنن. دیدی بعضی ها رو مردم احترام میگه، آقا اینو دعوتش نکن، بد زبانه، سر به سرش نذار، الان یه حرف زش میزنه. این خیلی بده که مردم کسایی رو به خاطر بد زبانی، بی ادبی، خلاصه اینطور باشون برخورد کنن. ولذا سعی کنیم تو زندگیمون این ادب رو انشاءالله داشته باشیم که بالاترین ارزش، لا میراث کل ادب. حدیث داریم هیچ ارثی به اندازه ادب ارزشمند نیست. امیدوارم خداوند به همه ما و شما توفیق کسب این صفت ارزشمند رو عنایت بفرماید و انشاءالله نسل ما، اولاد ما، بچه های ما رو خدا مؤمن متدین قرار بدهد و انشاءالله خداوند به برکت این میلادها به عمر و مال و زندگی همه ما و شما برکت عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.